ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری کوتاه برای شما در نظر گرفتیم. آلودگی هوای تهران و اصفهان از قرمز فراتر رفت و بنفش شد. اوکراین: سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط ایران اقدامی تروریستی بود. و رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان امروز در روسیه با یکدیگر دیدار می‌کنند. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو آغاز می‌کنیم با خبری در ارتباط با آلودگی هوای این روزهای ایران. شاخص کیفیت هوای تهران پایتخت یک شنبه شب و بامداد دوشنبه با تشدید آلودگی هوا به وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها درآمد. همچنین در مناطقی از شهر اصفهان آلودگی هوا با عبور از شاخص 200 به وضعیت بنفش، یعنی شرایط بسیار ناسالم رسید. طی هفته‌های گذشته هشدارهای زیادی درباره آلودگی هوای کلان شهرهای ایران، خصوصاً دو برابر شدن میزان دیوکسید گوگرد به خاطر استفاده از مازوت یا نفت کوره به عنوان سوخت نیروگاه‌ها منتشر شد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، شهرهایی در استان‌های البرز، خوزستان، استان مرکزی و خراسان شمالی هم در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفته است. در استان مرکزی، ادارات شهرهای عراق، شازند و مهاجران به دلیل شدت آلودگی هوا روز یکشنبه 21 دی ماه تعطیل شده بود. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران از بازگشایی مدارس در شهرهای زرد و آبی از اول بهمن ماه خبر داد. به گفته محسن حاجی میرزایی، در شهرهای زرد و آبی تمام مدارس ابتدایی در پایه اول و دوم دایر خواهد بود. همچنین در مدارسی که تعداد دانش آموزان کمتر از 50 نفر است، کلاس‌های همه مقاطع تحصیلی برگزار خواهد شد. علاوه بر این، از ابتدای بهمن کادر اداری و اجرایی در تمام مدارس ایران به جز مناطق قرمز در مدرسه حضور خواهند داشت. بازگشایی مدارس در حالی مطرح شده است که پیش از این رئیس کمیته کشوری مقابله با کرونا گفته بود لغو ناگهانی محدودیت‌های کرونایی تصمیم درستی نیست و فراگیری به راحتی قابل بازگشت است. دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط جمهوری اسلامی ایران را اقدامی تروریستی خواند. این در حالی است که دادستانی نظامی تهران میگوید در سرنگونی هواپیمای اوکراینی زنجیره‌ای از خطاهای انسانی نقش داشته است. هواپیمای اوکراینی 18 دی ماه سال گذشته هدف دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. الکسی دانیلوف، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین، در مراسم اولین سالگرد این رویداد در گفتگو با خبرنگاران ایران را به کتمان حقیقت و عدم شفافیت در تحقیقات این پرونده متهم کرد. او گفت این اقدامی تروریستی بود که علیه هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین انجام شد. آقای دانیلوف تاکید کرد پیشنهادهایی که جمهوری اسلامی برای پرداخت غرامت می‌داد به هیچ عنوان با شرایط سرنگونی این هواپیما مطابقت ندارد. جمهوری اسلامی ایران پس از 3 روز انکار اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که خطای انسانی رخ داده است. غلامعلی ترکی، دادستان نظامی تهران، پس از 1 سال وعده داد این پرونده به زودی به دادگاه نظامی ارسال و متهمان که به گفته او 10 نفر هستند، شامل برخی از فرماندهان عالی نظامی، محاکمه خواهند شد. در همین ارتباط، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هم بیانیه‌ای را روز شنبه منتشر کرد که در این بیانیه نوشته شده است که مسئولان حکومت ایران به گفته این بیانیه تلی از جنایات بیپاسخ را در کارنامه خود دارند. در این بیانیه رفتار مسئولان حکومت ایران در قبال رویداد سرنگونی هواپیمای اوکراینی وقاحت و بیمسئولیتی توصیف شده و آمده است که یک عمر دروغ و نیرنگ و پنهانکاری و وقاحت پرورشان کرده که اکنون از عمق آن فاجعه حتی خمی هم به ابرو نمی آورند. به گفته نویسندگان این پیانیه، کافیست ایرانی باشی تا بتوان خونت را ریخت و از پاسخ گفتن ابا کرد. در همین ارتباط بشنوید صحبت‌های مهدیه گررو، فعال سیاسی و فعال دانشجویی پیشین رو که اکنون در سوئد به سر می بره.
این بیانیه از چند زاویه بسیار مورد توجه قرار میگیره. یکی از اونها پرداختن به یک مسیریه که این مسیر 10 ساله است. یعنی از سعید زینالی که مربوط به کوی دانشگاه هستش تو این بیانیه بهش اشاره میشه، ندا آقا سلطان و قاضی القضاتی که بهش اشاره میشه، آبان 98 به هواپیمایی اوکراینی که اساسا سقوط این هواپیما دلیل اصلی نوشتن این بیانیه است. یک زنجیره ای از اتفاقات رو بهش اشاره میکنه که هر اسمی که توی این بیانیه بهش اشاره میشه نماد یکی از اون اتفاقاته. یعنی اسمی از کوی دانشگاه نمیاره، ولی وقتی اسم سعید زینالی میاد مشخصه که به چه مسئله‌ای در تاریخ 40 ساله ایران داره اشاره میشه، یا وقتی اسم ندا آقا سلطان میاد مشخصه که مسئله جنبش سبز مطرح میشه، یا محمدپور و همه اینها، یا محسن روح‌الامینی که بحث در واقع تجاوزها و کهریزک رو به یادها میاره. این پرداختن به اسامی و نمادهایی که برای هر یک از فجایعی هستش که در طی این سالها اتفاق افتاده، به نظر من هم خلاقیت بسیار این نویسنده ها رو نشون میده و همین که در یک زمان کم و با حداقل کلمات بتونن یادآوری بکنن اتفاقاتی رو که افتاده. اینه که مخاطب مردم رو قرار میده و از اونها عذرخواهی میکنه و این واقعا سابقه نداشته که بیانیه‌ای مستقیم مردم رو مخاطب قرار بده و به مسئولیت پذیری خود جنبش دانشجویی اشاره بکنه. به طور شفاف اشاره شده که تلاش هایی دارن میکنن، در طی همه این سالها تلاش هایی شده، اما میزان سرکوبی که جمهوری اسلامی داشته و احضارهایی که میکنه، محروم از تحصیل میکنه، کمیته انضباطی میخواد، بازداشت میشن و زندان میرن، هم تلاش ها بهش اشاره شده، هم میزان سرکوب جمهوری اسلامی بهش اشاره شده، و هم اینکه جنبش دانشجویی میدونه که مسئولیتی داره در قبال جامعه و نتونسته اون مسئولیت رو به طور کامل انجام بده و در واقع از زیر بار این مسئولیت شونه خالی نمی کنه، ولی میگه که این سرکوب ها هستش که باعث شده توی تمام این سالها با وجود تلاش هایی که ما می کنیم نتونیم به وظایف خودمون و به مسئولیت های خودمون به عنوان بخشی از جامعه مدنی عمل بکنیم. اشاره به این سرکوب ها به نظر من مسئله بسیار مهمیه، چون در تمام این حداقل دهه اخیر این سرکوب افزایش بسیار چشمگیری پیدا کرده، کار کمیته های انضباطی کمتر شده و کار سیستم اطلاعاتی امنیتی به شدت افزایش پیدا کرده و مستقیم فعالین دانشجویی احضار میشن به نهادهای امنیتی من جمله اطلاعات و اطلاعات سپاه.
مهدیه گلرو بود، فعال سیاسی و فعال پیشین دانشجویی که در سوئد به سر میبره و با ما گفتگو میکرد درباره بیانیه‌ای که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف منتشر کرده به مناسبت سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی. من فقط تصحیح کنم در بخشی از این بیانیه اومده که یک عمر دروغ و نیرنگ و پنهانکاری و وقاحت پروارشان کرده که اکنون از عمق آن فاجعه حتی خمی هم به ابرو نمیآورند. یک خبر رو خیلی کوتاه به آگاهیتون برسونم و پس از اون میخوایم بریم به شهرآورد امروز تهران بپردازیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه میزبان مذاکرات میان رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان خواهد بود. کرملین اعلام کرده که الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان قرار است درباره مسائل مربوط به ادامه اجرای آتش‌بس با یکدیگر گفتگو کنند. بر پایه بیانیه کاخ کرملین، موضوع محوری مورد بحث میان رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان کمک رسانی به ساکنان مناطق جنگ زده و روابط تجاری میان دو کشور خواهد بود. در پی برقراری آتش‌بس میان دو کشور که حدود دو ماه قبل با میانجیگری روسیه صورت گرفت، کنترل بخش بزرگی از منطقه گورنو قره‌باغ از دست ارمنستان خارج و به جمهوری آذربایجان سپرده شد. اما امروز تا ساعتی دیگر، یعنی ساعتی هم نمیشه گفتی که تقریبا یک چیزی در حدود یک ساعت و 40 دقیقه یا همچین چیزی، دو تیم استقلال و پرسپولیس بار دیگه مقابل هم قرار میگیرند. این بار تفاوت فاحشی که داره اینه که تماشاچیان حضور ندارند، اما از ساعتها قبل جایگاه تماشاچیان با طرح‌های هواداری طرفداران دو تیم آذین شده در ورزشگاه آزادی و خب صحبت‌ها بسیار، تیترهای پرتمطراقی که روزنامه‌های ورزشی امروز در مورد این ماجرا زدن و این بازی، مثلا از تیتر یکی از فیلم‌های سینمایی استفاده کرده ایران ورزشی، یک دربی تمام وطنی ماجرای نیمروز، همچنین اشاره کردن به صحبت‌های محمود فکری و همچنین یحیی گل محمدی مربیان دو تیم پیش از آغاز بازی که آقای گل محمدی گفته که کری خونی نکنیم و از این حرفا، و به هر حال امیدها برای هر دو تیم هست، اما وضعیت دو تیم به چه صورتیه؟ میریم سراغ پیام یونسیپور در اتریش روزنامه‌نگار ورزشی تا بیشتر بپردازیم به بازی امروز که واقعا این بازی از اهمیت خاصی برقراره، چون هر وقت که این دو تیم مقابل هم قرار میگیرن همه میگن که این حساس ترین بازی استقلال و پرسپولیس. آقای یونسی پور شما چه فکر میکنید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. حالا این صحبت ما به عنوان ایرانی جماعت نیست. نشریه گاردین 8 سال پیش دربی استقلال و پرسپولیس رو به عنوان 12th دربی بزرگ جهان معرفی میکنه، مهمترین دربی آسیا و دومین دربی خاورمیانه. به هر حال بازی از زمالک و الاهلی مصر که اصلا اونجا که دیگه خون و خون ریزی میشه برای اون بازی، رده 10th بود و 12th دربی تهران. 26 سال پیش اگه یادمون باشه بازی پرسپولیس و استقلال سال 1973 با یه تصمیم عجیب از سوی فدراسیون فوتبال رفتش به بندرعباس، اونجا برگزار شد. عجیب ترین و به خصوص قریب ترین دربی سالهای گذشته بود، اما حالا دربی داره در ورزشگاه آزادی برای چندمین بار دومین بار به صورت بدون حضور تماشاگران برگزار میشه. با این روندی هم که به هر حال تصمیم گیری شده در مورد واکسن کرونا احتمالاً باید به دربی بین تماشاگر عادت بکنیم. من در خدمتتون هستم.
حالا به این بپردازیم که به هر حال الان واقعا وضعیت به چه صورتیه. محمود فکری گفته بود که به بازیکناش گفته که نگران نتیجه نباشن، ولی به هر حال هر دو تیم قطعا نگران این نتیجه این بازی خواهند بود. این نگرانی برای کدوم طرف بیشتره؟ چون خیلی ها میگن که وضعیت پرسپولیس وضعیت خیلی خوبی نیست در جدول، از جمله مثلا من دیدم که مربی سابق استقلال وینفرد شفر همین حرف رو زده، اما گفته که این دلیل و ملاک برتری هم نمیتونه باشه.
قطعا نیستش. ببینید دربی اصلا قابل مقایسه نه فقط در ایران که در همه جای دنیا. شما ببینید دربی میلان رو ببینید، بازی اینتر و آسه میلان هیچ وقت بر اساس جدول بازی ها نیستش. این که محمود فکریست خودش به حال به عنوان بازیکن یکی از دربی بازترین و موفق‌ترین بازیکن تاریخ استقلال در دربی ها بوده این حرف رو میزنه به حال برخواسته از تجربهش، اما مسلما خودش در زمان آغاز بازی مثل یحیی گل محمدی ضربان قلبش 2 یا 3 برابر خواهد شد. اون اتفاقی که میفته اینه که دربی اگه این حساسیت ها و ویژگی ها نداشته باشه که اصلا اون خاصیت بازی رو نداره. پرسپولیس اگه یادمون باشه یک فصل بدون شکست پیش رفته بود تمام فصل، و در هر بازی که گل اول رو زده بود بدون استثنا پیروز شده بود، حتی مساوی هم نکرده بود با مربی برانکو ایوانکوویچ. سروش رفیعی دقیقه 12 گل اول رو میزنه و پرسپولیس 3-2 میبازه. یعنی اینو میخوام بگم به خاطر اینکه محاسبات همیشگی تیم ها و به خصوص جدول رده بندی تعیین کننده نیست، ولی به صورت کلی رو کاغذ که حساب بکنیم وضعیت استقلال هم به لحاظ مهره هم به لحاظ روحی و روانی و نمایشی که در قبل داشتن از وضعیت کنونی پرسپولیس خیلی بهتر.
یه مثلا داوری بوده، این روزها در مورد داوری خیلی صحبت شد. استقلالی ها به هر حال در این مورد کامنت دادن و صحبت کردن درباره داوری. پرسپولیس ها سعی کردن که تا اینجا سکوت کنن و نظری درباره داوری ندن، با توجه به اینکه داور تغییر کرد و شاید این هم یه مقدار چیز عجیبی باشه. آیا این میتونه رو کیفیت بازی تاثیر بگذاره یا اصلا این رو چجوری شما میبینین؟
بازی کردن با مسئله داوری اصلا به یکی از تاکتیک ها در فوتبال ایران تبدیل شده، شاید مهمترین تاکتیک. یعنی مربیا متاسفانه و قبل از اینکه اصلا بخوام تیمشون رو آرایش بکنم به این فکر میکنم که چگونه روی داور برنامه ریزی بکنم. یعنی استفانی فراپارت داور زنی که در حقیقت برای اولین بار موفق میشه از توی یوفا فینال رقابت‌های اروپایی رو قضاوت بکنه، یک داور زن، از 2-3 هفته قبل از این مسابقه معرفی میشه از توی یوفا و وضعیتش رو میدونسته. اما در ایران میبینیم نه فقط در این مسابقه، در بازی‌های متعدد بعد از اینکه یک داور رو معرفی می‌کنن به عنوان داور دربی، یک یا دو طرف اعتراض می‌کنن و داور تغییر می‌کنه. فکر می‌کنم اصلا این وضعیت آروم آروم تبدیل بشه به صورت کلی به مهمترین تاکتیک تیم‌ها و این می‌تونه واسه آینده فوتبال ایران به شدت خطرناک باشه.
بله، دیروز پیش‌بینی کردین که بازی مساوی میشه. خیلی کوتاه، چون وقتمون رو به پایان بازی فکر می‌کنید که همچنان مساوی خواهد شد؟ آیا از نظر تکنیکی بازی تکنیکی رو خواهیم دید، تاکتیکی رو خواهیم دید، یا یک بازی شاید پربرخورد رو و پرتنش رو؟ خیلی کوتاه.
من تصورم همچنان روی اینه که بازی مساوی میشه. اینو فارغ از این میگم که بخوام دل هواداران دو تیم رو به دست بیارم. اگر تماشاگر در ورزشگاه بود شاید بازی خیلی محتاطانه تر دنبال میشد، اما با توجه به اینکه هیچ کسی تو ورزشگاه نیست، استرس حضور هواداران در ورزشگاه از بازیکن‌ها برداشت نمی‌شه.
بله.
احتمال اینکه به حال بازیکن‌ها بخوان بازی هجومی رو نمایش بدن بیشتر.
سپاسگزارم پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی که با ما همراه بودید. می‌شینیم ببینیم نتیجه این بازی چه خواهد شد.